گرفته بوده.
بله.
تعداد زیادی افراد رو هم دعوت کرده، چند تا خبرنگار، دلالای محترم توی اون مهمونی و اونجا قوله بله این که به این دوستمون همه رأی بدن و همه پشت ایشون باشن و اینها رو ازشون کاملا دو قبضه گرفتن. منتها ته داستان میرسه به یه فردی که الان جدیدا از تجار حالا مثلا شناخته شده به نوعی به حساب میاد و ایشون در واقع حالا داره این دوستان رو به نوعی هدایت میکنه به سمت فوتبال. حالا چه هدف و چه اهدافی پشت این قضیه وجود داره الله اعلم، که البته توی روزهای آینده قطعا مشخص خواهد شد. ولی به هر حال این نکته رو گفتم خدمتتون. یه دفعه هم در مورد 90 تا سکه با هم تو همین برنامه یادت میاد صحبت کردیم یا نه، که به هر حال یکی از کاندیداها اومده بود تقسیم‌بندی کرده بود بین افراد و اینها. به هر حال اینا رو داریم میگیم که دوستان در جریانش قرار بگیرن که این فوتباله اینجوری که عزیزان تو مصاحبه ها میگن همش درد سر گیر گرفتاری ها نیست، نه اتفاقا خیلی مسائل داره که باعث جذبیت این افراد میشه.
این قصه بهتی پاچوزاده رو همین متوجه شدیم که چی شد؟ گفتی که باهاش صحبت کردن، خبری نیست فعلا، خبری درست نکرده.
آره آره. نه فعلا، البته خودش که گفت والا نه خیلی جدی نیستش و شاید هم نه و اینها، ولی خب باشه
تو برش
رسما گفت آقا اگر همچین چیزی هم باشه ما دیگه موافقت نمی‌کنیم.
آه
بله.
با برگشت پاشوزاده.
با رفتنش از سپید رود.
آه با رفتنش از
آره.
سپید
رود. خب اگر همچین پیشنهادی از شاهین بوشهر برسه ما موافقت نخواهیم کرد چون تازه اومدیم.
آقای جلالی هم که
استفاده داد از تیم گلگهر سیرجان.
دیروز هم انزلیچی ها خوشحال شدن، تیم خوب ملوان
بله با امیدوار شد دوباره داره جون میگیره با اکبر آقا اونایی که کار کردن. آره میدونن اکبر آقا یه داستان عجیب غریبی داره تو مربیگریش، اونایی که از نزدیک باهاش کار کردن یه لمای قلقای خاصی داره که بازیکن ها رو واقعا اون از درونشون میکشه بیرون اون چیزایی که دارن
و بخونن. اینم من بگم خیلی آره اینم من بگم خیلی مهمه، ظاهرا یه خبر تقریبا میتونیم بگیم رسمی اعلام شده که محرم نویدکیا دارن تموم کرده با سپاهان برای فصل بعد.
دیروز ببینید یه اینی که هست این دارم میگم به شما، این ماجرا به سالهای سال قبل برمیگرده. یه رفاقت دیرینه بین آقای امیر قلعه‌نویی و آقای دکتر اردشیر سعد محمدی که رئیس در واقع مدیر عامل مجموعه مثل ایران هستن
وجود آره، داره آره،
خیلی
آره.
سال پیش در واقع این ارتباط و رفاقت هست. یه حالا شایعه مطرح شد که گفتن که این ارتباط منجر به این شده که اگر تیم‌ها یکی از تیم‌های مصر به لیگ برتر
رفسنجان که الان
آقای قلعه‌نویی بیاد بشه سرمربی اون تیم، که البته مثل رفسنجان الان توی رفسنجان دارن یه ورزشگاه خیلی خوب و شیک دارن می‌سازن براش که مثلا و بعد اونم که گفتن به حال بهترین گزینه برای سپاهانی‌ها محرم نویدکیاس که همون مدل پپ گواردیولا رو مثلا دوباره بیارن رو کنن و این
حرفا.
ولی خب این نویدکیا فعلا تجربه مربیگری نداره
نداره و کارم نکرده، ولی خب از تو آمریکا دوره دیده میگن
بله.
تو آمریکا دوره دیده
دوره حالا که ملاک نیست، البته مربیگری همش جنم تو زمین.
آره آره حالا ببینیم که آقای قلعه‌نویی مس یا شاید استقلال خیلی دارن میگن.
بله بله
خیلی خب. امین آخرین خبر،
من یه نکته بگم راجع به بحث این تکلیف اعزام به خدمت مشمولان کرونایی، خیلی راجعش صحبت شده بود. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروی مسلح گفته که ما پروتکل ها در واقع شیوه نامه های مخصوص خودمون رو داریم، همه چی هم رعایت میشه و گفتن ولی هر سربازی که در واقع مشکوک باشه یا کرونا باشه تستش مثبت باشه حتما اعزام نمیشه و حتما هم این جزء غیبتش لحاظ نمیشه، نگران نباشن. ولی ربطی به این که قبلا غیبت داشته نمیکنه. آره ولی گفتن نگران نباشن، اگه در سرباز در واقع کرونایی باشه اعزامش بعدن به دوره بعدی موکول میشه،
مدارکش باید ببرید.
آره خب اصلا گفتن خود اونها در واقع این کار انجام دادن و تشخیص میدن که
ایران
که
آره معاف شدنی تو کار نیست دیگه.
نه معاف اونی که غیبت داره 5 ساله نمیتونه بگه داداش من 5 سال پیش کرونا گرفتم.
خودش رو بده دمپر کرونا یا خدای نکرده.
امین جان خیلی ممنون، امیر جان خیلی ممنون
شما، ان شاء
الله متشکرم.
یک فنجان چای داغ. یک صبح پرنشان،
یک صبح دلنگی
کنار جوانی یعنی سلام.
موج اف ام
ردیف 88 مگاهرتز.
جوانی یعنی سلام،
جوانی یعنی سلام. صبحتون رو با ما آغاز کنید.
یا عزیز عزیز و سربلندمون کن الهی با امید تو.
یار منی دار منی تا چهارشنبه هر هفته از رادیو جوان.
کی خوابه کی بیدار، کی هست کی نیست.
من جانم من توانم سر و سامان
هوا تونو داری.
عاشق صدای گرمتون هستی.
جوان ایرانی سلام.
تو که خوش نشستی به قلب ویرانم.
کلی خبرهای داغ اجتماعی ورزشی و هواشناسی.
سلامتی،
شالابی،
شور و هیجان،
همه و همه در
جوان ایرانی سلام. خب صبح شما به خیر باشه. 7:39 دقیقه است. خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوید. تا ساعت 8 قراره که با شما باشیم. ما یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش جناب آقای زرافشان. ایشون یه نکته ای رو گفته بودن که گفتیم که خیلی خوبه باهاشون تماس بگیریم و این نکته رو برامون توضیح بدن، چون خیلی خیلی مهمه، چون به حال خودشون زمانی در منصبی بودم در وزارت آموزش پرورش. این نکته هم تعدد نهادهای تصمیم گیری درباره آموزش پرورش ظاهرا خیلی زیاده و ایشون انتقاد کرده بودن از این قصه. به خاطر همین ما باهاشون ارتباط برقرار کردیم به صورت تلفنی و بعد متأسفانه هستیم که با حجت الرسان فلاحی هم که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم زنگ بزنیم بهشون و ایشون هم بیاد رو خط ببینیم که اینجوری هستش نه. حالا فعلا با آقای مهند زرافشان صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، خصوصا جوانان عزیز کشورم، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم از شما. آقا نکته گفتین که خیلی مهمه ها، یعنی تو خیلی از خبرگزاری ها نوشتنش و ما هم گفتیم که اینو بررسی بکنیم. تا حالا نمیدونستیم شاید اینجوریه و نمیدونستیم که این همه نهاد داره واسه آموزش پرورش تصمیم میگیره.
خب همینطور هستش. ما البته این بحث رو در حاشیه گفتگوی تلویزیونی در برنامه پرسشگر مطرح کردیم که موضوع بحث ما بحث سیاست‌گذاری در آموزش پرورش بود و در بحث سیاست‌گذاری معمولا اولین سوال این هستش که چه کسی یا چه کسانی سیاست‌گذاری رو انجام میدن. به همین جهت خب ما مجموعه نهادهایی رو که در حال حاضر دستن در کار سیاست گذاری برای آموزش پرورش هستن اونجا اسم بردیم که حداقل 5 نهاد به طور گسترده تر و البته نهادهای دیگری هم به صورت موردی در واقع وارد امر سیاست گذاری میشن. شاید تعدد نهادها خودش به نفسه بد نباشه، مشروط بر این که بین این نهادها یک تقسیم کار ملی وجود داشته باشه و مشخص باشه که هر نهادی در چه زمینه‌ای و تا چه حدی ورود پیدا میکنه به امر سیاست گذاری. در غیر این صورت یک آشفتگی در واقع ایجاد میشه. اگر هارمونی و هماهنگی بین این نهادها وجود نداشته باشه. به همین جهت خب در اون جلسه درخواست ما این بود که این نهادها در واقع یک بازنگری انجام بدن و یک تقسیم کاری، چون اگر به تاریخ نهاد سیاستگزار در آموزش پرورش ما مراجعه بکنیم، بعد از در واقع تأسیس وزارت آموزش پرورش ابتدا سیاستگزاری در درون خود وزارت آموزش پرورش انجام میشد، یعنی در قانون تأسیس ماده 10 مربوط به مسائل سیاستگزاری در آموزش پرورش. اما بعد از مرور زمان نهاد قانونی توسط مجلس ملی در واقع تأسیس شد تحت عنوان شورای عالی معارف. شورای عالی معارف همان وظایف ماده 10 رو با یک توسعه‌ای در اختیار داشت و هر آنچه که قرار بود در آموزش پرورش کشور اتفاق بیفته باید در شورای معارف به تصویب می‌رسید و این سیر ادامه پیدا کرد. امروز شورای عالی آموزش پرورش متولی این امره. البته قانون و وظایفی که در شورای عالی آموزش پرورش پیش بینی شده این ظرفیت رو داره که شورا به امر سیاست گذاری بپردازه، اما متاسفانه خب به این مهم توجه کمتر صورت میگیره. خب در وظایف شورای عالی هستش که هر آنچه که به صورت طرح و لایحه قرار است در نهادهای قانون گذار به تصویب برسه باید به تایید شورای عالی آموزش پرورش برسه، اما امروزه این گونه نمیشه. علت این که این تأکید وجود داره و شورای عالی رو کانون تصمیم گیری ها قرار میده تخصصی بودن ترکیب این شوراست و اینکه بالاخره ورود این شورا به مسائل میتونه با ملاحظه پیامدهای تصمیمات و پیامدهای سیاستگذاری ها در امر تعلیم و تربیت انجام بشه. به همین جهت خب در واقع نظر بنده این هستش که باید شورای عالی در کانون این نهادها قرار بگیره ابتدا و بعد هم نهادهای تصمیم گیری سیاستگذار دیگه باید حدود وظایفشون مشخص بشه.
درست. خب من میخوام سلام کنم به اجرت الاسلام فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم که الان با یه خط دیگه روی خط برنامه ما هستن. سلام عرض میکنم آقای فلاحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم کارشناستون هم مردم عزیز ایران و مخصوصاً جوانان.
خیلی متشکرم از شما. ما نظر شما رو میخوایم بدونیم آج آقا، در مورد همین گفته های آقای مهندس ظرفشان که یک نهاد اصلی تصمیم نمیگیره و همه دارن تصمیم میگیرن برای آموزش پروری، چقدر اینو قبول دارین شما؟
من هم معتقدم که تصمیم گیری باید تخصصی باشه. ببینید ما خودمون الان در همین کمیسیون آموزش و تحقیقات کمیته های مختلف داریم. ما کمیته های مربوط به آموزش و پرورش اختصاصاً از دوستان فرهنگی هستن همشون.
بله.
یعنی دوستانی که در حوزه آموزش عالی هستن هیچ موقع در بحث آموزش و پرورش ورود پیدا نمی کنن. یه کسانی که کارشون در تشکیلات کار نظارتی بوده میرن تو اون قسمت. طبیعتاً کسی که تو اون حوزه کار کرده، 20 سال کار کرده، 30 سال کار کرده، حالا تمام مشکلاتش رو از ابتدا تا انتها میدونه. این الان میدونه که اشکال کار کجاست، بعد بیاد نظر بده. که حالا منفک شده هست، مثلا زمانی فرهنگی بوده بعد اومده تبدیل وضعیت شده، رفته مثلا دانشگاه انتقال گرفته، الان 20 سال 10 سال اصلا از وضعیت آموزشش خبر نداره، میاد نظر میده. ما یه زمانی مشکلات جمعیتی رو داشتیم، قریب به 20 میلیون دانش آموز داشتیم، الان کمتر شده اومده 13-14 میلیون. خب مشکلات اون زمان با الان خیلی فرق داره. بحث محتواها باید بازنگری بشه، اینو باید بره تو حوزه تخصصی خودش و خصوصا این حوزه من معتقدم که باید همکاران فرهنگی که سالها استخون خود کردن از کم و زیاد این مجموعه در واقع خبر دارن تو شورا قرار بگیرن. تو شوراهای متعدد طبیعیه. ببینید وقتی که طرف در همه حوزه ها نظر میده، آیا در همه حوزه ها فرصت مطالعه داره بره ریز بشه، بره تو دستگاه بشینه، مشکلات ببینه؟ یا خیلی وقتا با دانش آموز با فرهنگی در هم ستاد هم صف مواجه شده باشه، آیا چنین کاری رو انجام داده میاد نظر میده؟ ما مشکلاتمون اینه، کسانی که در واقع میرن در حوزه‌های مختلف نظر هم میدن اون حوزه صاحب نظر نیستن، این مشکلات رو درست میکنن. من بحث این که خیلی جاها خیلی چیزا سر جای خودشون نیستن معتقدم به این و تایید میکنم. این
پس شما تایید میکنید صحبت های آقای ظرفشان رو؟
بله بله
بله، تایید میفرمایید شما. خب پس نظرتون چیه که الان، حالا آقای ظرفشان شما میفرمایید که تهش باید یک شورای عالی آموزشی که حالا هست اون در رأس باشه و نظر قطعی رو دیگه اون بده، درسته؟
بله، من هم خدمت جناب آقای فلاحی هم عرض سلام دارم و تشکر میکنم. همونطور هم که ایشون هم باز اشاره کردن، ببینید حالا من هم ابتدا عرض کردم که صرف وجود نهادهای متعدد به صلاح دوره اشکال نیست. اشکال از همون جایی ناشی میشه که این هماهنگی وجود نداشته باشه و ورود در واقع غیر تخصصی به موضوعات. و همین جهت اگر ما برگردیم به قانون شورای عالی آموزش پرورش که در این قانون در واقع وظایف شورا مشخص شده و در تأسیس این شورا خود مجلس در واقع اومده وظایف تخصصی خودش رو در امر آموزش تفویض کرده به این شورا و واگذار کرده به این شورا، اگر به این برگردیم در واقع روال سیاست گذاری در آموزش پرورش بر یک روال منطقی قرار میگیره. ترکیب اعضای شورا هم خودش این بیان رو داره. ببینید ما در شورای عالی آموزش پرورش دو نماینده از کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس داریم، یعنی در واقع اونها به عنوان عضو ناظر نظارت میکنن بر مصوبات. همه نهادهای دولت از جمله سازمان امور استخدامی کشور، سازمان برنامه کشور و حتی نهادهای آموزشی دیگه مثل آموزش عالی، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، اینها همه عضو شورا هستند. برای اینکه سیاست گذاری در امر آموزش با یه نگاه کلان چه در سطح آموزش پرورش و چه در سطح آموزش عالی و چه حتی در سطح آموزش های فنی حرفه‌ای یکسان و هماهنگ اتفاق بیفته، لذا این شورا هم از جهت ترکیب و هم از جهت وظایف به نحوی است که میتونه اون نقش ملی رو ایفا بکنه و در جایگاه صحیح خودش قرار بگیره و در ضمن آموزش کشور رو هم به سمت مطلوب هدایت بکنه.
بسیار عالی، انشالله که هر چی که هست ته تهش به نفع آموزش کشور باشه. آقای فلاحی شما نکته نظری دارید؟ اگر که نه که باهاتون خداحافظی بکنیم.
من تشکر میکنم، دست شما در نکنه که این دغدغه‌هایی که الان بالای کمیسیون ما هم هست این روزها و مرتب مواجه با این هستیم پرداختید.
ممنون، قربان شما، خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای مهندس سرافشون از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
ممنون، خدا نگهدار شما. خداحافظ.
چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
سلام علیکم آقا. یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتن که استفاده از ماسک برای افراد عادی که بیمار نیستن و جزء کادر درمانی هم نیستن توی هر مکانی ضرورت نداره.
ها؟
گفتن افرادی که تنهایی مثلا میخوان برن پیاده روی یا ورزش بکنن نیازی نیست ماسک بزنن. آقا بابا تکلیف ما رو مشخص کنید دیگه، یکی میگه بزنید یکی میگه نزنید، بابا جان خسته شدیم دیگه. البته آقای استاد دانشگاه فکر میکنم الان وضعیت یه جوریه که همه باید ماسکو بزنن، اگه تنهایی هم بخوایم بریم ورزش خب همه دارن نفس میکشن دیگه، آدم نمیدونه که کی ناقله کی نیست، پس یه ریسک محسوب میشه، در نتیجه همچنان همه پایبندیم به پویش من ماسک میزنم. یادتون نره قبلن هم گفتم هشتگ من ماسک میزنم و هشتگ چه خبرتونه.
این یار دل نداره همه سر به سر رو میذاره، با اون نقاط صدای پا شکار سر رو میاره.
مردم شما میدونستید که کرونا به تنهایی باعث شد آمار تلفات تصادفات جاده‌ای خیلی کم بشه؟ بله، رئیس اداره مدیریت کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت گفتن که در 3 ماهه اول سال نسبت به سال گذشته 23% کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای داشتیم. الان دیگه اصلا به پراید بر میخوره آقا، یه رقابت تنگاتنگی بین پراید و کرونا به وجود اومده قشنگ. حالا ما در این رقابت طرفدار کدومیم؟ آفرین، درست حد زدید، هیچ کدوم.
خوری آزمان من طرفدارتم، بری نباشی درست من طرفدارتم، عشق تو رفت دلم به همه دنیا میگم من طرفدارتم من طرفدارتم.
آقا جان در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی از یک کیف جادویی رونمایی شد. آقا کیف ها، یعنی یک کیف میگم 1000 تا کیف از بغلش میزنه بیرون. بله آقا بیش از حدم جادویی بوده، جادویی که دیگه چه عرض کنم، منتها این کیف جادویی از توش به جای خرگوش و دستمال و چوب جادویی و اینا چیزای دیگه در اومده. 1,500,000,000 تومان وجه نقد، 100 تا سکه طلا، 12,000 دلار آمریکا، اینها فقط بخشی از جوایز، ببخش، اینها فقط بخشی از محتوای داخل این کیف بوده. ماشاءالله آقا، ماشاءالله به این ظرفیت شماها در پرداخت و دریافت رشوه، اصلا تشویق بفرمایید لطفاً. نامردا به کمم راضی نیستن آخه، متهم ردیف اول هم بودن. خوشتیپ خان به جای اینا به نظرت پول و حقوق کارگراتو میدادی بهتر نبود؟ اصلا خودت میدونی چه خبرته؟
چه خبرتونه یه طلایی؟
و اما تندیس چه خبرتونه طلایی امروز اهدا می شود به خبر کیف جادویی. تشویق بفرمایید لطفاً.
آقا
بابا
چرا موقعی که من دندونم گذاشته بودم زیر بالش که فرشته ها جایزه برام بیارن از این کیفا نیاوردن؟
از کدوم کیفا پسرم؟
اینا از همه کیفایی که آقا اداره میگه تو اخبار.
پسرم محتوای این کیفا رو فرشته ها هم نمیتونن تامین کنن.
بابا چی شده؟
قلبم گرفت.
ای بابا بابا
هفت و پنجاب و چهار من که هستم، کیا هنو هستن؟ بریم سراغ پیمک های شما. گفتیم آخری خبر خوشی که شنیدین چی بوده؟ شاید همین سر صبحی یه دونه شنیده باشین. امید نقدی هستم از محبتی وزارت ورزش، کارم رانندگیه. خبر خوبی که شنیدم اینه که مادر خانومم میخواد پول بده قرضامو بدم. روز پرپولی رو واسهتون آرزو میکنم. فقط پول 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 حاضرم. حتی فقط پول 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 اینو نیستم خیلی، برای اینکه مادر خانوم شما میخواد بهتون پول بده قرض بدین عالیه. خدا زیاد کنه این مادر خانوما رو. حامد اسدی از ساری گفته خبر خوشی که ماشین خریدم، به قیمت سرسام‌آور از خوشحالی روانی شدم. ببین لبخند بزن. میری گوشت میخری آقا کیلو چنده قیمتو میگه لبخند بزن. میری ماشین بخری لبخند بزن. مرغ میخری لبخند، کلا لبخند بزن. خب اصلا ما رو گوش میکنی لبخند بزن. کلا به همه چی تو این دنیا لبخند بزن. زیر ماسک لبخند بزن. بخند. صبح دوم خیلی بهترین خبر تست منفی کرونا بود که دادم. حسن هاشمی کارمند بانک از تهران. کارمندهای بانک خیلی حواسشون باشه که بسیار در معرض خطر هستن. همین فقط همین. بهترین خبری که بعد از یه هفته خواب توی پایانه بار، امروز نوبت هم شده که یه بار بزنم. یه بار بزن آقا، یه بار بزن. خوبه به خدا. خدایا شکرت. سید مصطفی جهانی از کرمان اینو برام فرستاده. ایشالله همه اون کسانی که منتظرن یه بار بزنن و در قسمت باربری برن، ایشالله پول باربری پول بار خیلی خوبی هم بگیرن. جوان ایرانی، بهترین خبری که دیروز شنیده بود که همکارم از کما در اومد، به خاطر کرونا تو کما بوده، واسه سلامتیش دعا کنید. پور احمد ازش خدا همه بیماران رو شفا بده، همه کسانی که روی تخت بیمارستان ها هستن، به خصوص اونایی که در اثر کرونا در آی سی او هستن، شما خدا بهشون شفا بده و هر چی زودتر از بیمارستان بیان بیرون. شما بیشتر میگین یا بیشتر میشنبین؟
من دوست دارم کنم بشوام تا این که حرف بزنم، چون انسان با شنیدن اطلاعات زیادی کسب میکند. جوانی سلام، صبح بخیر. ارادتمند محمد علی تقیان از اصفهان زیبا و وسطا.
خدمتتون عرض کنم که علی مانی نژاد هستم از همدان، راننده اتوبوس. خانومی یه روز بعد از اینکه پیاده شد، بدون اینکه خسته نباشید بگه، بدون اینکه سلام علیک کنه، اومد هر چی که از دهنش در اومد خلاصه ما گفت که این چه طرز مسافر سوار کردنه، این چه طرز بردنه، چرا انقدر سوار کردی؟ حالا قبل از کرونا بود. بعد من صبر کردم، کامل حرفاشو شنیدم. اون روزم روز زن بود، بعد از اینکه حرفش تموم شد بهش گفتم خانم روزت مبارک. این بنده خدا انقدر خجالت کشید چیزی به ما نگفت و سرش انداخت پایین رفت. من همونجا خاطره خوبی برام پیش اومد که میشه با صبر جواب مردمو داد و هیچ تشنج یا مثلا مشاجره‌ای هم ایجاد نشد. ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون جوان ایرانی. سلام.
شکاریم از خراسان جنوبی شهر بوشیه. من بیشتر سعی میکنم از تجربیات مردم استفاده کنم و بیشتر گوش بکنم ببینم هر کسی چجوری میخواد با کسی صحبت کنه و از تجربیاتش استفاده کنم. مرسی از برنامه‌تون جوان ایرانی. سلام.
خیلی مشکرم از همه شما. روز خیلی خیلی خوبی شده داشته باشی. خیلی ممنون که صحبتون رو با ما شروع کردیم. به ما که خیلی خوش گذشت. امروز من پیمان طالبی به اتفاق صدا بردار مونا میرزایی تدبیر اسمت با پیران واحد ارتباطاتمون خانم و هماهنگی حسن معین و خانم آزاده شبابی با تشکر از خانم جعفری نویسنده برنامه‌مون امیرحسین بابازاده امین قاسمی فر آقای مهندس محمد اسخری سپاسگزار از همه و تهیه کننده سیروس رجبی عزیز و نازنین در ضمن از علی زمانی عزیز و آقای اسدی فر هم در بخش یکی پیگیری و دیگری هم چه خبرتون. خیلی خیلی سپاسگزارم. از خودتون خیلی مراقبت بکنید ماسکتون رو هم بزنید لطفاً تا فردا 6:40 خداحافظ.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشمهایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زیارت مولانا علی ابن موسی رضا و ارزقنا شفاعته انک علی کل شیء قدیر. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی ابن موسی رضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازکه،
بعضی دلا مثل بلوره.
دل بعضی آدما مثل بلوره،
زود میشکنه،
زود میشکنه. قاصدکی روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به هم
فردا از طرف من رو ماهشو ببوس.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون بارزت.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.